بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنونده های عزیز و محترم، امیدواریم که تا این ساعت از روز رو با موفقیت پشت سر گذاشته باشید و ساعتهای پر از نشاطی رو هم در پیش رو داشته باشید. با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما خانواده های محترم هستیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی هستیم. از ایشون می‌خوایم برای شروع سخن اگه کلامی با شما عزیزان دارن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. امیدوارم مباحث خوبی داشته باشیم امروز ان شاء الله.
با تشکر از شما گوش میدیم به سوال اول برنامه امروز.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. خواستم خدمت مهمون محترم سوالی بکنم، این که من کودکی دارم 2 ساله الان، 1 ماه خورده‌ای هست که من رو لاستیکشو باز کردم، بعد ایشون هنوز نمیگن دستشویشونو. خواستم اینم اگر 2 مرتبه ببندم و اینو لاستیکش کنم، از نظر روحی و تربیتی و روانشناسی اشکالی داره؟ مثلا ببندمش تا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، تا هر وقت که تواناییشو داشته باشه.
بله، سوال رو شنیدیم. سوالی که شاید مبتلا به خیلی از زوجهای جوانی که خداوند اولین فرزندشون رو بهشون عنایت کرده و تجربه زیادی هم در این مورد ندارن، استفاده میکنیم از محضرت.
همینطور که شما فرمودید، بله، این سوال سوال بسیار خوبیه، چون مورد ابتلای بسیاری هست. یعنی همه خانواده ها، خانواده‌ای که والدینی که فرزند داشته باشن، بالاخره با این مسئله مثل مسئله اشیر گرفتن و اینها مواجه هستن. و خوشبختانه سوال هم خیلی به موقع مطرح شد که ما هم به موقع پاسخ بدیم، چون تقریبا ما قبل از بهار قرار گرفتیم و من بهترین فصل رو بهار یا تابستون پیشنهاد میکنم برای این کار. دلیلش هم این هستش که خب کودک لباس کمتری داره، لگن رو میشه در فضای بازی قرار داد، خیلی کار راحت تر میشه. خب مادرای عزیز سوال میکنن که چه سنی مناسبه برای این کار که ما فرزند خودمون رو توالت رفتن رو بهش آموزش بدیم، او رو لاستیکش رو باز کنیم؟ بین 18 تا 24 ماه مناسب ترین سن. قبل از این سن اصلا مناسب نیست. گاهی ممکنه حالا نزدیکی کسی بگن که من فرزندم رو مثلا در 1 سالگی بهش توالت رفتن رو آموزش دادم. اون معلوم نیست که او یاد گرفته باشه، احتمالاً به موقع اونها یادآوری میکنن و میبرنش. از 18 به بعد، 18 ماهگی به بعد میشه این کار رو انجام داد. زمان آموزش هم از 2 هفته تا 2 ماه طول میکشه. بنابراین این خواهر بزرگوار که فرمودن 1 ماه و اندیه که من ایشون رو لاستیکش رو باز کردم و دارم توالت رفتن رو به ایشون آموزش میدم و هنوز یاد نگرفته، موندم چه کنم؟ آیا دوباره لاستیکش کنم یا ادامه بدم؟ خب من معتقد هستم که هنوز دیر نیست. البته من عرض کنم این خواهر بزرگوار سوال مال الان نیست. شنوندای عزیز میدونن که ما با تأخیر سوالات رو جواب میدیم. خوشبختانه این بزرگوار با من تماس تلفنی خودشون داشتن و من به صورت خصوصی به ایشون جواب دادم و راهکارهایی رو بهشون عرض کردم. اما چون سوال واقعا خیلی مهمه، ما مطرح میکنیم که عزیزان شنونده و مادران بزرگوار انشاءالله آشنا بشن با راهکارهای آموزش توالت رفتن. لذا من به این خواهر بزرگوار راهکارها رو عرض کردم. این رو حالا به خانواده‌های عزیز میگم که اگر مورد مشابهی داشتن، 1 ماه و اندی حتی تا 2 ماه، خب این طبیعیه، ممکنه، عرض کردم، از 2 هفته زمان آموزش آغاز میشه و ممکنه تا 2 ماه طول بکشه. حتی گاهی، البته خیلی به ندرت، ممکنه تا 6 ماه هم به طول بکشه. خانواده های عزیز توجه داشته باشن که این مسئله در مورد پسرها دیرتر از دخترها عملی میشه. معمولا پسرها دیرتر یاد میگیرن توالت رفتن رو. نکته خیلی خیلی مهم در این قضیه اینه که توجه داشته باشید هیچگاه آموزش توالت رفتن رو با موقعیت‌های استرس آور همراه نکنید، همراه نباشه. منظور چیه؟ حالا موقعیت‌های استرس آور، زمانی که کودک شما به هر دلیلی استرابی داره، هیچ وقت این کار رو با اون کار همراه نکنید، چون به هر حال او یک مشکلی داره به اندازه کافی، او دیگه استراب داره، ما استرابش نباید، فشار رو نباید بیشتر کنیم. مثلا زمانی که او رو از شیر گرفتید، چون تقریبا از شیر گرفتن و این کار چون ما توصیه کردیم بین 18 تا 24 ماه خب مقارن میشه دیگه. نه این رو حتما شما یه جوری تنظیم کنید که او رو از شیر بگیرید یا قبلش یا بعدش، چون ما گفتیم از 18 ماهی اینا با هم تقارن نداشته باشه. این یک موقعیت استرس آور برای کودک شما هست. یا فرض بفهمه جدا کردن برای خواب، خب ما توصیه کردیم که فرزندانتون رو از خودتون جدا کنید برای خواب و استراحت، بستر اونها رو در اتاق دیگه‌ای قرار بدید. خب اینم یک موقعیت استرس آوره، ما این دوتا رو با هم همراه نکنیم.
در حقیقت بین برنامه‌های آموزشی که بر روی کودکان داریم یک کمی فاصله ایجاد بشه تا اینکه اونها از این موقعیت استرس‌زا باعث نشه که رفتارهاشون مورد فشار قرار بگیره.
همین جوره فشارشون دوچندان نشه. ها. البته نمیخوام بگم هر گونه آموزشی ها، نه، یه سری آموزش‌های سبک بدون فشار مشکل نداره، ولی خب از شیر گرفتن فشار داره برای کودک، فشار روحی داره. یا فرض بفهمه جدا کردن او خودش یک مشکله. خیلی از خانواده‌ها مشکل دارن که میخوان او رو جدا کنن. در این جور موارد عرض میکنم تطابق نداشته باشه. یا فرض بفهمید نوزاد جدیدی بنا هست به دنیا بیاد، خب معمولا فرزند اول یه مقدار استرس داره، فشار داره، خدای چه خواهد شد، این داداش کوچولو یا خواهر کوچولون بیاد، من از چش مادر پدر میفتم نمیفتم، محبت تقسیم میشه نمیشه. خب به هر حال اون هم یه سری فشار برای کودک داره. یا وقتی نوزاد به دنیا میاد، یا یه وقتی خونه عوض شده، تغییر محیط، اینم برای کودکان معمولا یک موقعیت استرس آوره. یا کودک ما از چیزی ترسیده، یک تجربه ناخوشایند داره، یا اینکه نه هیچ کدوم از اینا نیست، مادر این فرزند شروع کردن که توالت رفتن رو به آموزش بدن، اما او کشیده شده به یک موضع مقاومت روانی، حالا چون برخوردا درست نبوده، حساب شده نبوده، حالا عرض خواهم کرد همین امروز، زور بوده، شدت بوده، عجله شتاب بوده مثلا، یا نکاتی که میخوام عرض کنم رعایت نشده، او رسیده به یک موقعیت مقاومت روانی و تقریبا دیگه این یک صحنه مبارزه با مادر شده،
موضع گرفته،
مقاومت داره میکنه و تقریبا صحنه جنگی دیگه حالا شده. در همه این موارد من توصیه‌ام این هستش که قطع کنن. هیچ اشکالی هم نداره، چون ایشون فرموده بودن من نگرانم و تلفنی هم به طور خصوصی به منده فرمودن که علتش رو هم فرمودن که من از این میترسم که این برای او یک شکست باشه و او تلقی کنه که در یه چیزی شکست خورده، آیا روی روح او اثر منفی میذاره یا نمیذاره. نه، من به ایشون عرض میکنم چه این چیزی نیست، چون اگر بخواید ادامه بدید در این موقعیت اون اثر روحش خیلی بدتره. نه اینجوری نیست، قطع کنید و بعد از 4 یا 6 هفته مجدداً آغاز کنید. نکته‌ای که خیلی اهمیت داره در این قضیه آمادگی جسمانی کودکه. توجه خانواده‌های عزیز داشته باشن که عضلات مثانه کودکشون سفت باشه. چرا؟ چون اگر این عضلات مثانه شل باشه امکانش نیست، اون یه مشکل فیزیکیه دیگه، اصلا در اراده و کنترل اون نیست. نشونش چیه؟ نشونش اینه که فاصله ادرار کودک توی پوشکش خیلی کمه، پشت سر هم ادرار میکنه. این نشون میده که قدرت گیرندگی این ادرار رو نداره و عضلات مثانه شل هست. باید بذارن این مشکل حل بشه. اگر چنین چیزی رو احساس کردن تا 5 ماه به تأخیر بندازن. اگر بعد از 5 ماه مشکل حل شد، دیدن که فاصله ادرارها دیگه زیادتر شده، معلوم میشه عضلات مثانه صفر شده، اون موقع میتونن انشاءالله این رو، این آموزش دادن رو آغاز کنن.
در حقیقت این صفر شدن عضلات مثانه یک نشانه‌ایه برای اینکه این کار ارادی داره صورت میگیره.
بله،
در اراده خود کودک هست.
هست، آفرین. دیگه در اراده خودش هست، یعنی میتونه خودش رو کنترل کنه. ولی قبل از اون اصلا نمیتونه. وقتی نمیتونه ما چجوری بخوایم از او انتظاری نباید داشته باشیم که او خودش رو خیس نکنه یا اتاق رو خیس نکنه. اگر تا 4 سالگی حل نشد این قضیه، اینجا حتما به پزشک مراجعه کنن. هیچ نگرانم نباشن، یه سری راهکارهای پزشکان محترم دارن که این مشکل رو از بین میبرن. پس این یک نکته اهمیت داشت، آمادگی جسمانی خود کودک. نکته دوم که اونم واقعا مهمه، بردباری خود والدینه، یعنی آمادگی خود والدینه، که خود والدین هم نباید در یک موقعیت استرس زا باشن، یک موقعیت استرس آور خودشون نباید باشن. اگر موقعیت فشار روحی داشته باشن ممکنه برخوردشون غلط باشه، نادرست بشه و تمام زحمات خودشون رو هم هدر بدن و به همون موضعی که خدمتتون عرض کردم مقاومت روانی کشیده بشه. خیلی باید این کار با آرامش انجام بشه. هیچ شتاب نباید خانواده ها داشته باشن. اگر مادر در موقعیت روانی و روحی خوبی نباشه، خب طبیعی است که شتاب خواهد کرد. شتاب فشار روحی میاره. فشار روحی استراب میاره. یکی از نشانهای استراب و آثار استراب هم که ما قبلا بارها و بارها گفتیم تکرر ادراره. و این نقض غرضه. شما میخواید او ادرار نکنه دیگه، میخواید اون ادرارش رو بگه و توالت بره یاد بگیره و این تکرر ادرار باعث میشه که او در این آموزش دچار مشکل باشه. به هیچ وجه از زور استفاده نکنند خانواده‌های عزیز. فرایند آموزش باید بسیار خوشایند باشه، اصلا باید به شکل یک سرگرمی در بیاد. خب اینا مقدماتی بود که من گمان میکنم لازم بود برای والدین عزیز، به ویژه مادرها، چون مسئولیت این کار بر عهده مادرها هست. البته پدرها هم قاعدتا باید کمک کنن، یار همسر خودشون باشن. اما حالا ما چجوری این کار رو، این فرایند رو و این آموزش رو انجام بدیم؟ نخستین گام اینه که با خود کودک برن به بازار و لگنی رو بخرن. و بهترین شیوه هم لگن هست، چون خیلی راحت تره برای کودکان. این لگن رو در گوشه حمام یا توالت قرارش بدن تا وقتی که خودش بپرسه مامان این چیه، حساسیت ایجاد بشه برای خودش. بله، این برای چی خریدید؟ بعد مادر میگن خب این برای شماست، که دیگه از این به بعد بری و روی این لگن بشینی و دستشویی کنی. بعد جالبه که ما این لگن رو با برچسب‌های مختلف، حالا دختر خانم یا آقا پسر فرق نمی‌کنه، عکس حیوانات، عروسک‌ها، چیزایی که براش جذابه، روی لگن خودش با کمک خودش مادر اینها رو بچسبونن. حتی بد نیست نام او رو بنویسن. البته او که نمیفهمه، نمیتونه بخونه چون 18 ماهشه حالا یا تا 24 ماهگی هست، ولی بگن که این اسم خودته که ما روش نوشتیم و این لگن مال خودته. احساس یک ملکیتی داشته باشه. تا مدتی اجازه بدن با لباس روی لگن بشینه. یک خیلی باید آرامش در این قضیه باشه. متاسفانه مادرها و خانواده‌های عزیز خیلی عجله میکنن و میخوان خیلی با سرعت، چون براشون سخته، حالا میخوان خونه، ناراحتن که ممکنه نجس شده باشه جاییش، میخوان زودتر تطهیر کنن. خب به هر حال ما باید حساب کنیم که این یک مسئله روحی روانیه، برای فرزندمون نباید فشار باشه. بنابراین خیلی با آرامش یه مدتی بذارن با لباس روی لگن بشینه. بعد حدود یک هفته شورت گریهی رو روی شورت پارچه‌ای ببندن. یه شورت فقط دیگه، حالا پوشک و اینا نیاز نیست، فهم شورت گریهی رو روی اون شورت پارچه‌ای ببندن تا حدودی یک هفته و بعد اون رو رهاش کنن. خوبه که شلوار گشاد باشه، راحت باشه، کشدار باشه، که هر وقت او احساس کرد که دیگه ادرار داره یا مدفوع داره برای عمل دفع، خودش بتونه شلوارش رو بالا پایین ببره و بتونه بشینه روی اون لگن. گاهی همین مشکل باعث میشه که او ادرارش روی لباسش بریزه یا عمل دفع روی لباس انجام بشه و همین مشکلاتی رو بعد ایجاد میکنه. من پیشنهادم اینه که آموزش رو از عمل دفع آغاز کنن. اونم دلیل داره، نکته داره. نکتهش اینه که فرصت کافی کودک برای اعلام داره. خب وقتی که عمل دفع میخواد انجام بشه بلافاصله انجام نمیشه. یه سری قرائن و نشانه هایی داره که دیگه او احساس میکنه الان در چنین موقعیتی است. مادر رو صدا میزنه یا از مادر کمک میخواد. خب مادر هم به او کمک میکنن. نکته جالبی دیگه هم اینه که من عرض میکنم از عمل دفع آغاز بشه، چون تعدادش محدوده، 2 یا 3 بار در روز هست، اونم بعد از غذا یا به طور معمول بعد از خواب، پس زمانش هم تقریبا مشخصه، لذا خیلی راحت تر میشه این کار رو انجام داد. من توصیه میکنم به مادرهای عزیز وقتی که فرزند شما اعلام میکنه که دستشویی داره، با تعبیرهایی که دیگه خودشون بچه ها به کار میبرن و در سنی هم هستن که دیگه هم میفهمن این قدرت درک انتقال و الفاظ رو دیگه دارن، چون یک علت این که ما میگیم اصلا شما قبل از 18 ماهگی آغاز نکنی، چون اصلا نمیفهمه، واژگان براش مفهوم نداره. وقتی به شما اعلام میکنه حتما چهرتون آروم باشه و شاد، با نشاط و آرومم برید به سمت او. متاسفانه خیلی از مادرها، حالا نگم خیلی ها، ولی برخی از مادرها تا قرائنی رو احساس میکنن با شتاب، نگرانی، استراب، خب این یک اثر منفی داره. اثر منفیش اینه که ایشون، این کودک، احساس میکنه وقتی به شما میگه دستشویی داره شما رو تو دردسر میندازه، برای شما دردسر ایجاد میکنه با این چهرهی که شما دارید، بعد روی دلسوزی نمیگه دفعه بعد و بعد عمل دفع رو در لباس خودش انجام میده. او رو روی وقتی اعلام کرد روی لگن بنشونید، روی لگن سرگرمش کنید، قصه براش بگید، شعر بخونید، نقاشی کنید براش که او ببینه. برای آقا پسرها عیب نداره خرس پشمالوش رو با خودش ببره بنشونه روزانوش موقعی که نشسته روی لگن، چون حوصله ندارن بچه‌ها و ما توصیه‌مون اینه که تا حدود 5 دقیقه هم بشینه روی لگن. یا اگر دختر خانم از عروسکش رو با خودش ببره، حتما توجه داشته باشن مادرهای عزیز این لگنی که شما براش می‌خرید سرد نباشه، تو یک فضایی نباشه که سرد باشه، وقتی میشینه بدنش گرمه، اذیت میشه، کم کم ناخودآگاه مقاومت ایجاد میشه. خیلی سفت نباشه این جنس، خصوصا برای کودکانی که لاغرترن، استخونی تر هستن، حالا بچه‌ای که توپلترن و بدنشون چاختر هست خیلی اذیت میشه، اما کودکانی که لاغرترن خب اذیت میشن. اینو با یه ترفندی مادرها باید مشکل رو حل کنن. ارتفاعش خیلی بالا نباشه، به گونه‌ای باشه وقتی میشینه روی لگن پاهاش روی زمین باشه، احساس امنیت کنه. بعضی از کودکان به جنس اون پلاستیک حساسیت دارن بدنشون، از پمادهای ضد حساسیت استفاده بشه. اینا یه سری چیزایی هستش که حتما انشالله مد نظر خانواده‌های عزیز باشه. 5 دقیقه او رو بذارید روی لگن بمونه و بعد از 5 دقیقه اگر دیدید دیگه خبری نشد او رو بلندش کنید و ساعتی بعد تکرار کنید. مکرر پیش میاد، این رو خانواده‌ها و مادران عزیز دیگه کاملا به عینه در فرزندان قبلیشون حس کردن، مکرر پیش میاد که 5 دقیقه نشسته روی لگن و بعد پا میشه، بلافاصله بعد از اینکه پا میشه خودش رو کثیف میکنه، حالا یا ادرار میکنه یا عمل دفع رو انجام میده. اینجا حمله بر لجاجت و دشمنی اون نکنید. متاسفانه بعضی از مادرها خیلی بد برخورد میکنه، میگه من 5 دقیقه اونجا نشسته بودی کاری نکردی، تا پاجودی تو منو میخوای اذیت کنی، تو با من دشمنی داری. اینجوری نیست، او یا عاملش یوبس بوده، یوبوست بوده که او فشار آورده در اون 5 دقیقه، بعد دیگه موقعی که عمل دفع نزدیک بوده پا شده، بچه که قدرت تجزیه و تحلیل اینجور چیزا رو نداره، یا اصلا برای جلب توجهه، میبینه وقتی این کار میکنه خیلی مورد توجه قرار میگیره، حتی ممکنه توبیخ ها، خانواده تعجب میکنه، آقا خب من توبیخش میکنم، من داد سرش میزنم، من حتی ممکنه کتکش بزنم. بچه ها گاهی دوست دارن حتی اینجوری هم مورد توجه باشن. بنابراین نه، اگر چنین چیزی بود اصلا عصبانی نشید، فقط اظهار تأسف بکنید، بگید وای 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 وای، خب شلوار دیگه کثیف شد، حالا باز باید بریم تمیز کنیم. فقط اظهار تأسف که او احساس کنه که کارش خوب نبوده و بعد سعی کنه روی همون لگن این کار رو انجام بده. اگر در آموزش موفق بود و پذیرفت آموزش شما رو، از تشویق غافل نشید، تشویق بسیار در این قضیه مؤثره. بعد از عمل دفع کم کم برید سراغ عمل ادرار. متاسفانه در قضیه ادرار مادرها دائم هی به او تذکر میدن، این یعنی یک فشار روحی برای کودک است. نه، به طور معمول 8-10 بار در روز کودک ادرار میکنه، خوبه همین مقدار هم ما به او یادآوری کنیم. عرض کردم اگر این کارا رو ما انجام بدیم مطمئنا خیلی با راحتی مشکل حل خواهد شد. خب البته گاهی هم ممکنه منزل جایش نجس بشه، اگر در حد کمی هست میشه اینها رو مشخص کنن، احتیاط کنن. اگر هم از دستشون در میره خب یه مدتی دیگه باید احتیاط کنن خانواده‌های متدین، و این نمیتونه دلیل بر این باشه که ما فشار بر فرزندانمون بیاریم. خب بعد اون قابل تطهیره، اما قلب و روح کودک ما قابل تطهیر نیست. واقعا اگر فشاری به او وارد بشه بعد به سختی میشه این رو از بین برد. اگر دیدن موفق نشدن و او به موضع مقاومت کشیده شده، او رو رها کنن و همینطور که عرض کردم بعد از 4-6 هفته دوباره آغاز کنن. من از شما و شنوندگان عزیز عذر میخوام که این مقدار پاسخم طولانی تر شد.
خواهش میکنم، استفاده کردیم از نصیحتتون. در حقیقت میشه در یک جمله خلاصه کرد تمامی توصیه‌ای که شما فرمودین، اونم این که همه عوامل استرابزا و اونایی که باعث فشار روانی بر روی کودک میشه رو ما از این مسئله در این موضع آموزشی دور بکنیم. قطعا. چه حالتهای روانی خودمون، چه حالتهای روانی کودک، و چه وسایل و زمان و مکانی که در این مسئله ما به کار میگیریم.
حتما همینجوره.
خیلی ممنون. سوال دوم سوال خواهر محترمی بودن که ایشون نخواستن صداشون پخش بشه. سوالشون این بوده که دختر 5 ساله‌ای دارن که دائم میگه که من پسر هستم و وقتی هم که اسم او رو صدا میکنن عصبانی میشه و دوست داره که اصلا دختر نباشه و پسر باشه.
بله.
و توی رفتاراش هم وقتی کار خاصی رو مثل اینکه خودش رو روی متکا و بالش میندازه، این خانواده مثل اینکه او رو از این کار منعش میکنن. سوال کردن که ما با این دخترمون چجوری برخورد بکنیم.
درسته، بله، من سوال رو خودم گوش دادم. خوب تبیین فرمودید سوال رو. در موارد بسیار زیادی این کار برای جلب توجهه. خانم آدای عزیز توجه داشته باشن، این موارد برای جلب توجهه. بنابراین البته عللی داره، من عللش رو عرض میکنم. عرض کردم در موارد فراوانی و بسیاری جلب توجهه. حساسیت نشون ندید به این قضیه، خود به خود از بین میره، چون او نیاز به توجه داره. با این کار معلوم میشه او نیاز به توجه داره، در غیر این مورد به او توجه کنید. وقتی این کار رو نمی کنه، حالت عادی داره، بهش بیشتر توجه کنید. ولی خب این کار میتونه علل دیگه هم داشته باشه. حالا ما نمیدونیم در مورد ایشون. من 4-5 تا علت رو میگم که هر خانواده عزیزی اگر مشابه این مشکل رو دارن خودشون دیگه بدونن چه بسا اون علت بوده. مثلا یک علت علاقه پدر به پسر بوده، چه بسا پدر ایشون حالا یا خانواده های مشابه به پسر علاقه داشتن، الان که خداوند به ایشون دختری داده با مادر درگیرن، به مادر یعنی به همسر خودشون این پدر محبت نمی کنن. محیط خانه کاملا سرده، حالت انس و الفتی بین زن و شوهر نیست. خب کودک اینو درک میکنه، احساس میکنه که عامل این سردی خونه او هست، چون او دختره پدر ناراحته
و این نگرانی ها رو هم ابراز بکنن در پیش دختر،
هم حتما
مثلا اگه این پسر بود چقدر فرق میکرد.
درسته و بله متاسفانه اگر این مخفی بمونه که اصلا همچین مشکلی پیش نمیاد، اگر حالا مرد به همسر خودش در خفا بگه این رو، ولی نه، این اصلا بروز پیدا میکنه و متاسفانه هنوز هم در بین بعضی از افراد هست و انسان جدا تعجب میکنه که آخه اینا دیگه افکار واقعا دوران جاهلیته. ما چقدر دستور داریم که دختر برکت است، اصلا اگر فرزند اول انسان دختر باشه زندگی انسان چقدر با برکت میشه، و این رو همه خانواده‌ها به عینه دیدن. یعنی یه چیزی نیست که حالا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشند و همینطور برای تشویق مثلا عرب‌های اون زمان که دخترانشون رو زنده به گور نکنند و به نه، واقعا ما همه داریم حس میکنیم، اونایی که فرزند اولشون دختر هست اینو با تمام وجود حس میکنن که دنیای برکت خداوند به سوی اونها نازل میکنه. بنابراین این فکر دوران جاهلیته. متاسفانه من همین الان در مشاوره ها دارم گاهی مواردی که پدر 3 یا 4 سال مثلا فرزند دخترش به دنیا اومده و او رو نبوسیده و او احساس سرشکستگی میکنه. حالا چون مثلا رفیقاش همه پسردار شدن و او هم انتظار پسر داشته، خب اینا که دیگه واقعا افکار کاملا اشتباهی هست. اگر چنین چیزی هست حالا در این خانواده یا خانواده‌های دیگه، این باید از بین بره تا اون کودک مجبور نشه با این کار برای به دست آوردن دل پدرش هویت خودش رو انکار کنه و اون دختر بودن خودش رو انکار کنه و بخواد حالا خودش رو پسر جلوه بده. این یک عامل. علت دوم ممکنه القاعات مادر باشه. بازگاهی متاسفانه برخی مادران، نمیگم خیلی ها، برخی اینجوریان دائم القا میکنن که زن بیچاره است، زن بدبخته، زن ذلیله. در طول تاریخ همیشه ذلیل بوده، هست، خواهد بود، تو سری خوره، بدبخته. خب چرا؟ کی گفته؟ کی گفته زن بدبخته؟ زن خیلی موجود ارزشمندی است. شما ببینید ما فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داریم، ما حضرت زینب سلام الله علیها رو داریم، ما الان در کشور خودمون چقدر خانم های وارسته از نظر اخلاق، تدین، تخصص، تعهد که واقعا خیلی از مردا به پای اونها نمیرسن. بنابراین چرا ما این رو ای دائم باید القا کنیم؟ این رو بعضیا متاسفانه این رو القا میکنن و خب همین باعث میشه که اون دختر هم احساس کنه دختر بودن چیز خوبی نیست. علت سوم ترس از دختر بودنه. باز ممکنه برخوردایی شده، اتفاقات افتاده که اصلا از دختر بودن خودش میترسه. مثلا ممکنه یه وقتی مادر در فرزند دوم از درد زایمان خیلی وحشت کردن مثلا، یا خیلی اظهار ترس میکنن، خیلی روحیشون رو از دست دادن، او دخترم میترسه. یا فرض بفهمید مادر از کارهای خونه خیلی احساس و ابراز نارضایتی میکنه، دختر میترسه، پس زن بودن خیلی کار سختیه، خیلی کار شاقیه. یا این احتمال وجود داره که وقتی اگر حالا در این خانواده محترم چنین چیزی باشه یا خانواده‌های مشابه، فرزند دیگه‌ای خانواده داشته باشن، پسر کوچولویی، نوزاد پسری داشته باشن، موقعی که مادر داشته اون پسر رو استحمام می‌کرده، بعید نیست که این دختر خانم چشش به بدن برادر کوچیکش افتاده و این تغییر فیزیکی رو دیده دیگه، حس کرده که خودش بدنش یه جوره و اون داداش کوچیکش یه جور دیگه است و او تلقیش این بوده که خودش ناقصه. خب کودک که قدرت تجزیه و تحلیل نداره، اینجور چیزا رو نمیفهمه. خوبه که این رو در یه موقعیت مناسبی مادر او رو آشنا کنه که عزیز من خداوند دو جور انسان خلق کرده، یک زن یک مرد، یک دختر یک پسر، و اینا هر کدوم بدناشون قیافه‌هاشون با هم فرق میکنه، اون یه جوره، زن یه جوره، مرد یه جوره، که این نگرانی و ترس از بین بره. علت چهارم ممکنه تبعیض بین دختر و پسر باشه که متاسفانه این هم در برخی از خانواده‌ها هست. پدر به ویژه یا حالا مادر خیلی به پسر توجه میکنن، اصلا اون رو آزادتر میذارن، اون راحت‌تره، ولی دختر نه، محدودیتش خیلی زیاده. البته حالا فرق میکنه، دختر گل لطیفی است که باید تمام شرایط برای او فراهم باشه، فرق میکنه. نمیخوام بگم حالا باید دختر رو هم مثل پسر آزاد و رها کرد، ولی نباید خیلی محدودیت‌ها شدید باشه که او احساس تبعیض جدی بکنه. احتمال این هستش که تبعیض قائل شدن و حالا او احساس میکنه پسر باشه خیلی به نفعشه و نباید دختر باشه.
در حقیقت بازم برمیاد به همون مورد اول که میخواد اون احترام و توجهی که والدین به پسر دارن اون رو به طرف خودش
جلب کنه. بله. علت پنجم اصلا نه، هیچ کدوم از اینا ممکنه نباشه، خلأ شخصیتی باشه. اصلا اون یک خلأ شخصیتی داره، اون شخصیتش تکریم نشده، نقاط مثبتش گفته نشده، احساس کمبود میکنه، اینجوری میخواد بزرگنمایی کنه. ده. چون چرا؟ چون او پسر رو قوی تر از خودش میدونه، جایگاه او رو والاتر میدونه، میخواد اینجوری وانمود کنه که او هم پسره. پس ما خلأهای شخصیتی او رو پر کنیم اگر چنین چیزی است. در مورد این که فرموده بودن، من چون سوال ایشون رو گوش دادم، فرموده بودن خودش رو همگاهی روی بالش میندازه و ما به شدت او رو منعش میکنیم، حتی من بهش گفتم این کار کاری شیطونه، این کارو نکن. خب ما قبلا در همین زمینه سوالی داشتیم و پاسخ دادیم. من همونجا تاکید کردم که خانواده‌های عزیز، مسائلی از این قبیل برای کودکان زیر 9 سال جنبه اخلاقی نداره، جنبه جنسی نداره، جنبه یا شناختی داره یا کشف داره. نه، این رو شما نباید جنبه جنسیش رو در نظر بگیرید. من به احتمال زیاد با توجه به اینکه فهمیدن خیلی منعش میکنیم، باز همون جلب توجه رو عامل این کار میدونم. اون میبینه وقتی خودش رو اینجوری میکنه، میندازه روی متکا، شما عصبانی میشید، منعش میکنید، خب میبینه عجب راهیه، خیلی راه خوبیه که همینجوری خودش رو نشون بده. بنابراین من معتقدم خیلی حساسیت نشون ندن، جنبه اخلاقی به قضیه ندید، کار شیطونه. خب من قبلا مفصل اینو توضیح دادم، اون گیج و بیج میمونه، خدایا آخه چی کار من میکنم که کارش ایتونه؟ چون از دید او اخلاقی نیست، از دید او جنبه اخلاقی نداره، از دید شما جنبه اخلاقی داره. بنابراین اینجوری هم نگید. در سوالشون فرموده بودن ما جایی زندگی میکنیم که دو تا پسر بچه هم اونجا هستن، با ما زندگی میکنن، 4 ساله و 1.5 سال بزرگتر. من فقط به ایشون توصیه میکنم مراقب خلوت دختر کوچولوشون با پسرهای بزرگتر از خودش باشن، چون معمولا حالا این مشکلات، حس کنجکاوی، این که بخوان بدن همدیگر رو امتحان کنن و اینا در همسال هست، خیلی ممکنه مشکل جدی ایجاد نکنه. اما وقتی دوتا کودکن با هم و اختلاف سنی دارن، اونجا مراقبت بیشتر لازم هست.
در حقیقت میشه گفت دوستان از همجنس خودش براش مقدمات رو آماده کنن که با دوستان همجنس خودش بیشتر صمیمیت داشته باشه، ارتباط داشته باشه، تا اینکه اگه این معضل از این مسئله نشأت گرفته اون هم برطرف بشه.
بله، البته ما قبلا از ازلی تشبیه نداشتید این سوال رو که پاسخ دادیم، اونجا گفتیم که نه، البته ممکنه با جنس موافق هم، اون دکتر بازی و اینا که میکنن، این با جنس موافق هم هست، ولی با جنس مخالف هم هست. فقط اختلاف سنی، اونم 4 سال که الان آقا پسری 9 ساله هستن و ایشون 5 ساله، این ممکنه مشکلاتی رو فراهم کنه که انشالله باید مراقبت بیشتری داشته باشن.
دختر دارم 10 سالشه، وقت مدرسه رو دوست نداره، تو حاضر کلاس 5 میخواد به حد خونه هم خیلی ناآرومی میکنه و خشن است و اینا، میخواستم دلیلشو بفهمم چیکار کنم.
بله، سوال سومم که واضح بود استفاده میکنیم از محضرت.
دختر 10 ساله‌ای که از مدرسه میترسن، حالا باید دیده کاش میفهمیدیم که بیرغبتی هست یا ترسه. اگر ترس از مدرسه باشه و شدید هم باشه، اصطلاح فوبیای مدرسه رو به کار میبرن. ما قبلا راجع به واژه فوبیا که به معنای وحشت هست و ترس شدیدیه که خود شخصا منشأ ترسش رو نمیدونه توضیح دادیم. فوبیای مدرسه یا مدرسه حراسیه که اگر شدید باشه، معمولا این فوبیای مدرسه یا مدرسه حراسی در 2 زمان بیشتر رخ میده. یکی بین 5 تا 7 سالگی هست، زمانی که کودک تازه میخواد مدرسه بره. یکی هم زمان 11 تا 14 سالگیه که مورد ایشون چون 10 ساله هستن از این مورد دوم خواهد بود. در مورد اول که بین 5 تا 7 سالگی یعنی قبل از ورود به مدرسه و دبستان آغاز میشه، چون خیلی من حرف دارم، اگر خداوند عمری بهمون بده و توفیق داشته باشیم یه جوری تنظیم میکنیم که بتونیم به بهانه‌ای در تابستانی که در آینده در پیش داریم ایشالله این بحث رو مطرح بکنیم که خانواده‌های عزیزی که فرزندشون تازه میخواد بره مدرسه و همچین مشکلی رو دارن ایشالله راهکارهایی دستشون بیاد. اگر فوبیای مدرسه باشه هیچ نگران نباشن خانواده‌های عزیز، یه سری نشانه‌های جسمی هم داره و واقعی هم هست. تمارز نیست، حالت تهوع واقعا داره و از مدرسه وحشت داره، حالت تهوع بهش دست میده. بی اشتهایی، استفراغ، سردرد، دلدرد، بی حالی، کسالت، اینا واقعا هم طبیعیه. حالا چه فوبیای مدرسه باشه در مورد فرزند ایشون، وحشت از مدرسه باشه یا بی رغبتی باشه، باید علتش پیدا بشه. من توصیه‌ام اینه که یه گفتگوی آرامی با دخترشون داشته باشن، برسن به علت، ببینن چی قضیه. مطلقا از زور استفاده نکنن. بعضی از خانواده‌ها به زور میگیرن میبرن اون رو مدرسه، اون بدتر میشه. ممکنه حالا 4 روز هم با زور شما بره، ولی بالاخره اون روزی خواهد برید و دیگه محروم میشه. حیفه. علتش رو پیدا کنید، از زور استفاده نکنید، هیچ وقت او رو استهزا نکنید، همسالانش رو به رخش نکشید که ببین مثلا زهرا، زهره، چی اینا دارن میرن مدرسه، خب اونا مشکل رو ندارن، برایشون مشکلی ایجاد شده و دست خودش هم نیست. علل این قضیه 2 نوعند، علل مربوط به خانه، علل مربوط به مدرسه. چون من فرصتم خیلی کمه فقط دیگه اشاره میکنم مختصر. علل مربوط به خانه ممکنه اختلاف والدین باشه، پدر و مادر با هم درگیرن، کودک میترسه که اگر اونها رو ترک کنه بره مدرسه اینا درگیریشون بیشتر بشه و بعد مشکلاتی براشون ایجاد بشه و برای خودش ایجاد بشه. خب من توصیه میکنم اگر واقعا چنین چیزی در خانه شما هست یا خانواده‌های عزیز دیگه، اینو از بین ببرید. نکته دوم، علت دوم مربوط به خانه، تنبیه و فشاره. گاهی والدین فشار میارن، تنبیه میکنن برای درس و مدرسه. خب کودک هم اهرم فشاری غیر از این نداره و هم میگه نمیرم. خب شما چیکار میخواید بکنید؟ انتقام جویی میکنه. گاهی علتش توقع بیش از حده. خیلی از کودک توقع دارید، او میترسه اگر بره مدرسه توقع شما رو به جا نیاره و این برای او یک شکسته. از شکست میترسه. پس توقع زیاد نداشته باشید. مروری بفهمن این مادر عزیز، ببینن در این ایام آیا او از درسش به علت عقب مونده یا نمونده. آیا مسافرتی داشتید یا نداشتید؟ آیا بیماری 10 روزه، 1 هفته‌ای مزمنی ایشون داشته یا نداشته؟ چه بسا یک عقب ماندگی او رو روحیش رو از بین ببره. یه سری علل مربوط به مدرسه است. مثلا ممکنه اختلالات ویژه یادگیری باشه. LD Learning Disability که خودش یک مقوله بسیار مهم هست و اگر خداوند توفیق بده یه وقتی در این مقوله ما صحبت بکنیم. هوش بهر کودک خوبه ها، ولی یاد نمیگیره، نمیتونه بخونه. این اختلالات ویژه یادگیری هست. این یک علت ممکنه باشه. خب اینو بعد البته با روانشناس و اینا کار کنند و مراجعه داشته باشن تا اگر چنین چیزی هست با راهکارهایی که اونا دارن برسن به این مشکل. یا آزار معلمه، اصلا معلم او رو اذیتش کرده یا شاگردان او رو آزار دادن و مسخرش کردن. اصلا ممکنه او یک خلافی انجام داده تو مدرسه و به جهت ترس از تنبیه دیگه نمیره. خب اینو خوبه با مدرسه، اولا عوامل مربوط به خانه رو از بین ببرن، عوامل مربوط به مدرسه رو هم با مدرسه ارتباطی داشته باشن تا بتونن انشالله علت رو پیدا بکنن و این مشکل رو انشالله بتونن به شکل خوبی از بین ببرن
انشالله. با تشکر از شما و با تشکر از شنونده های محترم که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردن، شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارت.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، آسان که شد از شرارش خون شد و در تن من آسان که شد از شرارش خون شد و در تن من دل باشد از خون لبالب سوزد تن از آتش تن از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من من غرق بحر هوایم با نور حق صفایم من غرق بحر هوایم با نور حق صفایم شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من این نفس اهریمن